به نام یزدان پاک، با درود بر همه انبیا و اولیای الهی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، استادان بزرگوار خودم که در این جمع در خدمتشون و همه دانشجویان محترم که در این محفل شرکت کردید. عرایزی که میخوام عرضه بدم خدمت بزرگواران در حقیقت بررسی متشابهات خیام در پرتو زبان عرفانه. همونطور که همکار فاضلمون جناب آقای دکتر حیدری فرمودند، از دیدگاه برخی خیام پوچگرا یا نهیلیسته و البته در یک نگاه سطحی و شتاب زده به ظاهر برخی از رباعیات خیام ممکنه چنین به نظر بیاد، به خاطر اینکه برخی از تمهای اصلی در شعر خیام مثل ستایش لذت، ستایش شراب، بهشت نقد در برابر بهشت نسیه، غنیمت شمردن دم، بی‌اعتباری دنیا، زودگذر بودن جهان، توجه به مفهوم نیستی و از این قبیل مفاهیم در یک نگاه زودگذر و در یک نگاه اولیه ممکنه این رو به ذهن متبادر بکنه که خیام دارای تفکرات پوچگرایان است. من میخوام امروز، البته نه حکم صادر بکنم، نه به هیچ وجه نمیخوام همچین حکمی بدم، فقط میخوام موضوعی که مدت هاست ذهن خودم رو مشغول کرده در مورد خیام با دوستان به اشتراک بگذارم و به شکل یک نظریه این موضوع رو مطرح بکنم و این نظریه ایست که البته قابلیت صدق و کذب داره و البته در محیط آکادمیک باید این گونه باشه و یک نظری مطرح بشه و بعد ببینیم چقدر میشه روش کار کرد و بررسیش کرد. حالا من نظرم اینه که بیایم و همین موضوعاتی رو که خیام مطرح کرده و همین مسائلی رو که شما فرمودید بیایم و در سایه و در پرتوی زبان ادبیات عرفانی بررسی بکنیم، به خاطر اینکه بدون شک یکی از اصلی ترین مفاهیمی که در ادبیات فارسی مطرح میشه ادبیات عرفانی است. بزرگان ما مثل سنایی و عطار و حافظ و مولانا و جامی و خیلی دیگر از بزرگان، اکثریت ادبیات فارسی در حقیقت ادبیات عرفانی است و ادبیات عرفانی زبان خاص خودش رو داره. حالا این زبان عرفان رو ابتدا یک اشاره مختصری میکنم که چیست و چگونه مطرح میشه و بعد بیایم به همون رباعیات شبه برانگیز خیام یا متشابهات خیام رو در دستگاه زبان عرفانی بهش نگاه بکنیم، ببینیم این دفعه چطوری جواب میده. ما میدونیم که سالک ما وقتی که به سمت حق حرکت میکنه تا یک حقیقتی رو دریافت بکنه، به یک دریافتی از الله که بی‌نهایت نائل بیاد و تبدیل به عارف بالله بشه، یک حقیقتی رو درک میکنه که اون حقیقت بی‌نهایته. اما وقتی میخواد این تجربیاتش رو بیاد و با دیگران به اشتراک بگذاره و بیان بکنه، تنها ابزاری که در اختیار داره زبانه و زبان محدوده. یعنی عارف ما با یک مشکل بسیار سخت مواجهه، تجربه بی نهایت ولی ابزار بیان تجربه محدود. چگونه میشود به وسیله یک محدود یک نامحدود رو بیان کرد؟ بنابراین عارف ما مجبور میشه که از تمثیل استفاده بکنه، یعنی تنها راهش اینه که مثال بزنه که اگر وارد یک فضای زیبا، خوشایند، شگفت‌انگیز، دوست داشتنی شده، با توجه به امکانات زبانی که در زبان وجود داره که البته محدوده، چون خیلی وقتا ما یک خواب میبینیم، خوابمون قشنگ جلوی نظرمون هست، ولی وقتی میخوایم خوابمون رو تعریف بکنیم یا میخوایم احساسمون رو بیان بکنیم، میگیم زبان یاری نمیکنه، کلمه نیست. تا چه برسه به این که انسان بخواد یک مفهوم بی‌نهایت یا یک تجربه بی‌نهایت رو منتقل بکنه، زبان یاری نمی‌کنه. بنابراین مجبور به مثال میشه، مجبور به استفاده از تمثیل میشه. و تمثیل‌هایی مثل شراب و زلف و خط و خال و بوسه و در ادبیات عرفانی به وفور وجود داره و از همون ابتدای ورود عرفان به ادبیات، از سنایی و بعد از عطار تا اوج خودش به حافظ، ما با این تمثیلات مواجهیم. و اینقدر این تمثیلات زیاد بوده که از همون ابتدای قرن 7 و قرن 8 ما ببینیم که کتاب‌های به نام اصطلاحات صوفیه نوشته میشه و میاد در اون کتاب‌ها اصطلاحات عرفانی شرح داده میشه. حتی می‌بینیم یکی از مهمترین کتاب‌های عرفانی به نام گلشن راز، 4-5 تا سوالش اونجا در مورد اینه که امیر حسین حروی از شیخ محمود میپرسه شما اگه عارف هستید چرا از چشم و خط و خال و شراب و اینا سخن میگید؟ و اونجا دقیقاً شیخ محمود در ذیل سوال 13 گلشن راز این پاسخو میده که چون اون معانی بی‌نهایت در قالب الفاظ نمی گنجه، بنابراین عارف نگاه میکنه که اون تجربهش به کدام یک از محسوسات نزدیکه و بعد از اون یک تمثیل استفاده میکنه تا اون حقیقت رو بیان بکنه. پس بنابراین زبان عرفان یک زبان تمثیلی است و ما تقریبا با کارکرد این زبان آشنا هستیم. حالا بیایم با توجه به این زبان یه بار دیگه به اون متشابهات خیام نگاه بکنیم. اگر بیایم و آثار رباعیات خیام رو که البته جناب دکتر حیدری فرمودن خیلی ها در شک و شبهه است که ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم، بیایم بررسی بکنیم ببینیم در سایه زبان عرفان چگونه جواب میده. یکی از موضوعاتی که خیلی خیام بهش توجه داره ستایش شراب. می خور که ز دل قلت و کسرت ببرد، اندیشه 72 ملت ببرد، پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری هزار علت ببرد. فراوان ستایش شراب در شعر خیام هست. حالا ما بیایم شعر خیام رو نه با کسانی که خیلی دور از او و دور از ولایت او هستند، بیایم و با دو هم ولایتی تقریبا هم عصر او، یعنی سنایی و عطار بسنجیم. ما میدونیم که سنایی حتی با خیام مکاتبات داشتن، یعنی هم ولایتی هستند، هر دو خراسانی هستند و هم تقریبا هم عصرند و هم با هم مکاتباتی داشتند راجع به موضوعاتی. بیاییم و همین ستایش شراب رو در شعر دو شاعر عارف که در عارف بودن اینا دیگه کسی شکی نداره، کسی شکی نداره که سنایی سرآغاز شعر عرفانی است، کسی در عارف بودن عطار هیچ شک و شبهه‌ای نداره. بیایم حالا همین ستایش شراب رو در این دو مرد هم ولایتی و تقریبا هم عصر خیام بررسی بکنیم، ببینیم اونا در مورد شراب آیا ستایش دارن. سراسر دیوان سنایی و عطار پر است از ستایش از شراب. از سنایی ابتدا آغاز میکنم، از غزلیاتش: ساقیا میده که جز می نشکند پرهیز را، تا زمانی گم کنیم این چرخ رنگامیز را. درده پسر آمه مروق را، یاران موافق و موفق را، زان می که چو آه عاشقان از تف، انگشت کند براب زورق را، زان می که کند ز شعله آتش، این گنبد خانه معلق را. و یا باز: ای سنایی خیز درده آن شراب بی خمار، تا زمانی می خوریم از دست ساقی بی شمار. عشق و شراب و یار و خرابات و کافری، هر کس که یافت شد ز همه اندوهان بری. اگر ما ندونیم که اینها رو سنایی عارف حکیم بزرگ غزنه گفته و به گوینده و قائلش توجه نداشته باشیم، هیچ قرینه صارفه‌ای در این ابیات برای اینکه این می و این شراب چیست وجود نداره. اما ما تنها با توجه به آن قرینه صارفه زبان عرفانه که میدونیم سنایی اینجا مقصودش از شراب اون حالت رسیدن به حق تعالی، وصال حق تعالی، جذبه حق تعالی و اون شادی است که در اثر وصال بهش دست داد. عطار هم به همین شکل. عطار، من حالا چون راجع به رباعی بیشتر میخوام از مختارنامه عطار شاهد و مثال بیارم. مختارنامه عطار که دیگه هیچ کسی در عارف بودن عطار شکی نداره، یک بابی داره به نام قلندریات و خمریات و البته سنایی هم بسیار قلندریات داره در توصیف خرابات و میو. در این باب عطار رباعیات بسیار زیبایی در توصیف شراب داره که البته مقصود شراب عرفانی است، ولی ما با امروز میدونیم، یعنی اگر کسی قائل و گوینده این رباعیات رو نداند شاید گمان ببرد که این رباعیات از خیام است. و حتی جالب است که بسیاری از رباعیاتی که به خیام منسوب شده از همین مختارنامه عطاره، یعنی به خاطر اینکه تفکر به نظر می اومده که مال اونجاست از اینجا برداشتن اونجا گذاشتن. آقای دکتر اشاره کرد. حالا من چند نمونه از این رباعیات عطار رو می خونم. شمع است و شراب و ماهتاب ای ساقی، شاهد ز شراب نیم خواب ای ساقی، از خاک مگو وین دل پر آتش نیز، بر باد مده بیار آب ای ساقی. همچون من و تو علل یقین ای ساقی، بسیار فرو خورد زمین ای ساقی، تا کی کنی اندیشه از این ای ساقی، العیش که عمر رفت هین ای ساقی. چون گل بشکفت در بهار ای ساقی، تا کی نهدم زمان خار ای ساقی، در پیش بنه صراحی و بر کف جام، با سبز خطی به سبززار ای ساقی. یعنی اگه من نمیگفتم اینا مال عطاره شاید شما همتون گمان میکردید مال خیام. تا کی گویی ز چهار و هفت ای ساقی، تا چند چهار و هفته تفته ای ساقی، این قول بگو که وقت شده ای مطرب، این باده بده که عمر رفت ای ساقی. و بسیار ربایی های دیگری که همه همینطور در توصیف شراب و در ستایش شراب، منتها چون قائل و گوینده رو میشناسیم که عطاره، شک نمی کنیم که عطار شراب انگوری سخن میگه، چون میدونیم زبان عرفان زبان تمثیلی است. یکی دیگر از موضوعاتی که باز در شعر خیام وجود داره و باعث همون شبهه پوشگرا بودن خیام شده و از متشابهات خیامه، مسئله اغتنام فرصت، غنیمت شمردن دم، لذت بردن از زمان حال و به طور مطلق خوشباشی و خوش بودن، که البته درسته در تفکر نیهیلیستی و پوشگرای این هست، ولی حالا باز میای مقایسه میکنیم و بررسی میکنیم ببینیم آیا در زبان عرفان هم همین موضوع هست یا خیر. بله خیام میگه ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش غم بوده و نابوده مخور. خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماهروخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی، از انگار که نیستی چو هستی خوش باش. جالبه که همین اغتنام فرصت و لذت بردن از زمان حال و خوشباشی و دم غنیمت شمردن در زبان عرفان و عارفانی چون سنایی و عطار به وفور هست و حتی برخی از رباعیاتی که به خیام نسبت میدن مال عطار و سنایی است. به عنوان نمونه از سنایی، این رباعی معروف که مال سنایی است و به اشتباه به خیام نسبت دادن: دی کس تو گذشت بیش از آن یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بیداد مکن، خوش باش امروز و عمر خود یاد مکن. که با اندکی اختلاف به خیام نسبت دادن، ولی در دیوان سنایی تصحیح جناب آقای مرحوم مدرس رضوی صفحه 1161 مال سنایی است. باز دوباره از غزلیات سنایی: یک دم خوش باش تا چه خواهی کرد این زهد مزور مزیق را، یک ره به دو باده دست کوته کن این عقل دراز قد احمق را، باده خور و خوش زی تو و مستی کن و عشرت زندوه جهان یاد میاره پسر خوش، کنون از باده پیمودن نخواهم یک دم آسودن، که نتوان جز چنین بودن در این سودا که من هستم. خوش باش لذت ببر از وقت، از گذشته و آینده یاد مکن و از زمان حال استفاده بکن. ببینیم حالا عطار هم دقیقا همین مضمون در شعرش است. باز دوباره از مختارنامه، فراوان اغتنام و فرصت داره: بر چهره گل شبنم نوروز خوش است، در باغ و چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. که باز بعضی اینو به اشتباه به خیام نسبت دادن، که این تصحیح استاد شفیع کتکنی از مختارنامه است که شکی نداریم مال عطاره. چون گل بشکفت ساعتی برخیزیم، بر شادی میز دست غم بگریزیم، باشد که بهار دیگری هم نفسان، گل میریزد زبار و ما میریزیم، مهتاب به نور دامن شب بشکافت، می خور که دمی خوشتر از این نتوان یافت، خوش باش و بیندیش که مهتاب بسی خوش بر سر خاک یک به یک خواهد تافت، چون عهده نمی کند کسی فردا را. باز منصوب به خیام شده مال عطار: یک امشب خوش کن دل پر سودا را، می نوش به نور ماه ای ماه، که ماه بسیار بتابد که نیابد ما را. فراوان دارن عطار سنایی که من اینجا الان وقت خوندن همه این شاهد و مثال ها نیست. البته بله، چرا این عرفا توجه به حال میکنن، توجه به وقت میکنن؟ معنی عرفانیش چیه؟ معنی عرفانی توجه به حال و وقت و غنیمت شمردن فرصت اینه که اگر ما به درون خودمون و لحظه حال توجه بکنیم، خدا را در وجود خودمون میابیم. چون هر کسی که نفس خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. چرا ما نفس خودمون رو نمیشناسیم؟ چون در زمان حال توجه و دقت نداریم، مدام ذهنمون مشغول گذشته و آینده است، توهمات و خیالات گذشته و آینده. با تمرکز در زمان حال به خودشناسی میرسی و خودشناسی خداشناسی، و این بزرگترین لذت. این مفهوم توجه به حاله که در زبان عرفا اینقدر بهش توجه شده. باز یکی دیگر از شبه انگیزترین مسائلی که به خیام در مورد خیام مطرح میشه، بحث بهشت نقده، اینکه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بده. که در ده چو آواز گل تازه دهند، فرمای بوتا که می به اندازه دهند. از حور و قصور و از بهشت و دوزخ فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند. که یکی از شاید مشکل ترین مباحث هم این باشه که این سخنان چیست، که اتفاقا این موضوع هم از موضوعاتی است که ما در زبان عرفا بهشت نقد رو فراوان داریم. این بهشت نقد در دیدگاه عرفا بسیار مطرح شده و همه اونها هم به نوعی این موضوع رو مطرح کردن. مثل سنایی باز میخونم براتون: بی صحبت تو جهان نخواهم، بی خوشنودی جان نخواهم، رزوان و بهشت و حور و این را بی روی تو جاودان نخواهم. مردی که به راه عشق جان فرساید، باید که بدون یار خود نگراید. عاشق به راه عشق چنان میباید، که از دوزخ و از بهشت یادش ناید. ببین الان سنایی عارفه، ولی عارفیه که داره میگه بهشت و دوزخ رو فراموش کن. با بهشت و دوزخ چه کار داری؟ اگر تو عاشق راستینی، که از دوزخ و از بهشت یادش ناید. میگه تو کار خودتو بکن با بهشت و دوزخ. نه بهشت از ما توهی گردد، نه دوزخ پر شود. ساقیا درده شراب ارغوانی فام را. بهشت و دوزخ کار خود، تو توجه به زمان حال بکن، به بهشت نقد توجه بکن. نیکو بشناسم ززشت، در عشقت ای هورا سرشت. عربی تو باشم در بهشت، آید به چشمم چون قفس. چرا عارف این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه عارف میگه، عارف هم به نوعی پس بنابراین نفی بهشت و دوزخ نسیه داره و توجه به بهشت نقد میکنه. منتها عارف چرا این حرفو میزنه؟ عارف میگه شما میخوای بری در بهشت، بالاترین درجه بهشت وصال و لقای پروردگاره، میخوای بری اونجا خدا رو ببینی؟ خب همینجا میشه دید. مگر نه اینکه حضرت علی فرمود من خدایی رو که نبینم نمیپرستم، البته نه با چشم سر، با چشم دل. پس چشم دل باز کن که جان بینی، به قول خود سنایی آنچه نادیدنیست آن بینی. پس وقتی در اینجا میشود خدا را دید، پس میتود عالی ترین لذت را به نقد کسب کرد. چرا تو دنبال بهشتی هستی که اونجا وعده یه سری، اما اینجا به نقد میشود به وصال خدا دست پیدا کرد. خب پس این بهشت واقعیه، پس این بهشت نقده. پس بنابراین عارف ما میاد و بهشت نسیه رو کنار میذاره، چون میگه بهشت نقد یعنی وصال حق که همین الان هست. تا به گرد روی آن شیرین پسر گردم همی، چون قلم گرد سر کویش به سر گردم همی. روی تا دارم به کویش، در بهشتم در بهشت، چون ز کویش بازگردم در سقر گردم همین. همه عرفای ما در این متفقن. شمس تبریزی میگه که این بنده رو، بنده که او را وعده کردند قیامت و بهشت، از برای دیدار است. چون او در این عالم همه بیند، چه تماشاها و عجایب ها بیند و چه لذت ها یابد از بهشت. خب میخواد بره بهشت، خدا رو ببینم اینجا دارم میبینم. یا جای دیگه باز اشاره به سوره حج آیه 23 که لباس هم فیها حریرون در اوصاف بهشتیان است، شمس میگه که لباس هم فیها حریرون، همینجا حریر پوشیدم. تو نمیبینی این لطافت رو، چنان که حیوان نبیند و نداند اون لطافت حریر را. این پوست لطیف شد، حریر شد، پوستم حریر است. خود حریر چه نسبت دارد به نرمی این پوست؟ و یا باز شمس جای دیگه میگه مرا اگر در بهشت بیارند، اول در نگرم که او در آنجا هست، اگر نباشد گویم او کو. نی مرا می باید که ببینمش همچنین در برابر، اگر نبود رفتم به دوزخ. ببینید عارف میگه اگر خدا نباشه من رفتم دوزخ. ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقایی. به قول شیخ بهایی، ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. یعنی اون بهشت نقد رو میخواد که حق تعالی تا اینجا به دست آورده. و از این روز که سنایی هم میگه گر حور و جنت فی المثل آید بر من با حلل، من بر تو نگزینم بدل، جز تو نخواهم هیچ کس. حور و جنت میخوام، چیکار؟ تو رو میخوام. پس ببینید این بهشت نقد. حالا من کوتاه میکنم چون میخوام برم سراغ اون نتیجه که میخوام از این عرایزم بگیرم. عطار هم همینطور از بهشت نقد سخن گفته: چندان که نگاه میکنم هر سویی، باز در مختارنامه میگه هر طرفو که نگاه میکنم، از سبزه بهشت است و ز کوثر جویی. هر جا که نگاه میکنم بهشته، بهشت نقده. صحرا چو بهشت شد ز دوزخ کم گوی، بنشین به بهشت با بهشتی روی. همینجا اگر چشم دل باز کنی، عالم همه بهشته و تو میتونی همینجا در عین بهشت باشی. گرفتم در بهشت نسیه نتوانی رسیدن، تو سزد خود را از این دوزخ که نقد توست برهانی. همین حالا خودتو از این دوزخ نقد رها کن، بهشت نسیه نمیخوای. هر که را این درد دل در هم سرشت، محو شد هم دوزخ او را هم بهشت. در بند حور و چشمه کوثر مباش، از آنک مردان بود که نقد ز قعر بهور یافت. همینجا به نقد میشود بهش را حاصل کرد. تمام این عرایزی که من عرض کردم و شاهد و مثالا که بیش از این من تازه استقراء تام نکردم، یک تورق سطحی نشون میده که اون موضوعات اصلی که شبه برانگیز در خیام، یعنی شبهات اصلی بر همین هست، مثل ستایش لذت، ستایش شراب، بهشت نقد، غنیمت شمردن دم و مباحثی از این دست که باعث شده شعر خیام شبه انگیز به نظر بیاد. جالبه که ما میبینیم تمام این مسائل شبه انگیز در شعر عارفای ما هست. پس چرا کسی سنایی یا عطار رو دهری و پوچگرا ندانسته؟ با اینکه حتی به نظر من صراحت در بعضی از شعرها که من اینجا خوندم براتون نه تنها برابری با خیام میکنه، بعضی وقتا حتی سریع‌تر از اون یک نقدهایی وارد میکنه. دلیلش اینه که عطار به جز این رباعیات و و سنایی به جز قلندریات آثار دیگه ای دارن. ما وقتی این شعر رو از سنایی میشنویم ولی حدیقه سنایی رو میشناسیم، وقتی این شعر رو از عطار میشنویم اسرارنامه و الهینامه و منطق و طیرش هم میدونیم. بنابراین با توجه به قرینه دیگر آثار حکم میکنیم که نه، پس اینا رو باید برد به همون زبان عرفان تعبیر کرد، نمیشه اینا رو به ظاهر حکم کرد، چون اگه بخوایم به ظاهر اینا حکم کنیم باید عطار و سنایی رو هم دهری بدونیم. دقیقاً همون سخنه که حالا اون نظریه که من میخوام بگم اینه. پس بنابراین در مجموع من اصلا نمیخوام بگم خیام عارف است، نه اصلا همچین نظریه نمیخوام بدم، ولی با توجه به قرائنی که در زبان عرفان وجود دارد، اگر نتوانیم بگوییم خیام عارف است، پس نمیتوانیم حکم بکنیم که خیام پوچگر است. یعنی همانقدر که قرینه وجود دارد بر این که ممکن است زبان خیام زبان یک پوچگرا باشد، همانقدر بلکه دو چندان و بیش از آن قرینه های صارفه وجود دارد که ممکن است زبان خیام زبان عرفان باشه. نظر من اینه که با این نظر ما در ابتدای راه خیام شناسی هستیم تازه، یعنی ما تازه الان باید بیایم این قرینه های صارفه رو کنار هم بذاریم و یک بار دیگر خیام رو از نو بشناسیم، نه اینکه بر اساس چرا خیام شناسی ما در روزگار معاصر به نظر من دچار انحراف شده. چون خیام به جهانیان به توسط فیتزجرالد معرفی شد. فیتزجرالد به نظر من ترجمه نکرده که رباعیات خیام رو، تأویل کرده، تفسیر کرده، و البته طبیعی است که شعری مثل خیام یا شعر حافظ قابل ترجمه نیست. و بعد اون تأویلی که جرالد از رباعیات خیام عرضه داده با اون نگاهی که اون خودش داشته به قضیه و در اروپا و در امریکا مطرح شده و خیلی از محققین ما بر اساس آثار مستشرقین رفتن خیام رو دوباره آوردن و ما معرفی کردن. یعنی جرالد یه تأویلی از خیام داره، بعد محققین ما با توجه به نظرات غربی ها اومدن خیام رو دوباره دارن به ما معرفی میکنن. و همین هم هست که این داستان پوچگرا بودن اون خیلی روی زبان ها افتاده، در صورتی که ما باید بیایم و خیام رو در چارچوب همون نظامی که درش قرار داره، یعنی نظام ادبیات فارسی بسنجیم. زبان خیام زبانی نمیتواند جدا از زبان سنایی یا زبان عطار باشد، بنابراین اندیشه های او و زبان او باید بیاد در دستگاه زبان ادبیات فارسی سنجیده بشه و از نو مورد بررسی قرار بگیره. و ما میبینیم اگر بیاییم در این دستگاه بسنجیم، هیچ حرف خلاف شر و خلاف عرفان و خلاف حکمتی از خیام صادر نشده. و البته میگم من نمیخوام حکم کنم که خیام عارفه، ولی میگم نمیتوان حکم کرد که پوشگرام هست و این نیاز داره که ما شروع بکنیم به شکل آکادمیک اینو دوباره و مجددا مورد بررسی قرار بدیم تا انشالله به نتایج قابل قبولی در خیام شناسی. خیلی وقت در خیام شناسی در دانشگاه بسته شده به یک جرم ناکرده نمیشه راجبش حرف زد. کدام جرم؟ و ما باید بیایم و با یک رویکرد جدید دوباره این حکیم رو به نظر من در موردش سخن بگیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه به عرایض بنده گوش دادید و برای همتون آرزوی موفقیت دارم.